به نام خدا. سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان برای ایران و اسلام، به تاریخ جمعه 25 جولای 2003 میلادی برابر با 3 مرداد ماه 1382 خورشیدی در دانشگاه وست‌مینستر لندن از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در شهر لندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور دوستان، برادران و خواهران ایرانی و ایمانی سپاسگزارم و خوشنودم از توفیق مجدد برای حضور در این محضر. وقتی که سخن از رشد و افول تمدن اسلامی می رفت، سوالاتی در اذهان پاره از شنوندگان ما پدید آمد که واجب می نمود که اون مسئله به نحو مستقل مورد بحث قرار بگیرد و به همین مناسبت راجح بودم که این نوبت رو به این امر مهم اختصاص بدهیم و نسبت این رو مقوله بزرگ و آخر، یعنی میراث اسلامی و میراث ایرانی رو بازگشایی و بازنمایی کنیم. همیشه عمل پاره از تئوری است و مشکلات عملی سوالات تئوریک می آفرینند. امروز هم از این قاعده مستثنا نیست. ما در ایران نظامی داریم و حکومتی که مناسب ترین نامی که بر او میتوان نهاد استبداد دینی است. نه متدینان ما این نظام رو میپسندند و نه غیر متدینان ما، نه آنها که دل در گروه مهر ایران بستند، نه آنها که دل در گروه مهر اسلام. از هر دو سو برای ما این نظام مسئله آفرین شده است. عمل کرده غیر قابل قبول و غیر قابل توجیهی که از این مجموعه متأسفانه به نام دیانت و اسلام دیده می شود، سوالات نظری بسیاری رو برانگیخته است. چون که گفتم عمل پاره از تئوری است و همین که یک تئوری در عمل زشت جلوه می کند، اون را نشانه زشتی اصل تئوری می گیرد. ما این را در مورد نظام مارکسیسم آموخته ایم و آزموده ایم و همان ملاک و مبنا را بر نظام اسلامی هم می توانیم و حق داریم که اعمال کنیم. لفظ و نشر تاریخی مکتب ها درس آموزند. مکتب ها اون چیزی نیستند که فقط در کتاب ها نوشته می شوند، بلکه پاره از اونها، جنباله اونها و ادامه اونها همان است که در جهان خارج به منصه ظهور می رسد. مؤسسان و واضعان مکاتب هم معذور نیستند از اینکه بگویند ما در مقام نظر خوب طراحی کردیم اما در مقام عمل بد از آب در آمد. طراحان و واضعان نظری می باید که نقصهای بشری را هم در نظر بگیرند و در تئوری پردازی خود منظور کنند. بدخواهی ها، بداندیشی ها، منفعت پرستی ها، غرض پرستی ها، ناتراشیدگی ها که در کار آدمی هست و در عرصه اجتماع به دنبال فرد پدید می آید، همه باید منظور نظر تئوری پرداز باشند تا هنگامی که سخن او به عمل می رسد در عمل آن ناتراشیدگی ها جلوه نکند. لذا حق دارند کسانی که زشتی ها و کاستی های عمل رو به پای زشتی ها و کاستی های نظر می گذارند. اگر در اونجا خلافی نبود، اون نقصان در عمل هم ظاهر نمی شد. به قول مولانا، نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده گردد نی ز دوم. وقتی که سرگندیده است دوم هم ناچار فساد پیدا می کند. امروز ما و به خصوص کسانی که دل در گروه مهر دیانتی آسمانی به نام اسلام بستند با سؤالات ستبر و دشوار بسیاری روبرو هستند. این سؤالات چهره های مختلف به خود گرفته است. از یک نظر من شخصا خوشنودم که این تقلاها و کلنجارهای نظری رو میبینم و با اونها درگیر میشدم. دورانی از دورانهای تکامل مکتب چلنج های تازهی برای آن پیدا شده است و باید با همدلی و همدردی در آن نگرید. برای کسانی که در پی بدرود گفتنند، در پی مدفون کردنند، البته فرصت نیکویست که فتوا به مرگ یک نظام یا یک مکتب فکری بدهند. اما کسانی که دیدگاه نظری همدلانه تری دارند، این فرصت را البته برای بازنگری مغتنم می شمارند. اونچه که من در این مقام و در این محضر خواهم گفت دیدگاه همدلانه است که میل به بازنگری دارد، اما برای طرح اون دیدگاه از مقدماتی باید عبور کنیم. به قدرت رسیدن یک تئوری خاص فقهی و دینی در کشور ما که تئوری ولایت فقیه باشد، که به ادعای حاکمان و روحانیان بر مسند قدرت نشسته این تئوری از صمیم و از حق مذهب شیعه استنباط و استخراج می شود و نتایج عملی که پدید آورده است، اولین نظر یا نتیجه رو که تولید کرده است و پاره از روشنفکران ما رو به قطعیت و قاطعیت رسانده است این است که دین را از سیاست باید جدا کرد. نظریه جدایی دین از سیاست نظریه کهنی است و از آن ما نیست و اگر اتفاقا به ودیعه و میراث ایران باستان نظر کنیم، شاید ما بودیم که تئوری سلطنت ودیعه الهی است و یا به عربها دادیم و در کشور خودمان هم اون رو راسخ و مستقر کردیم. ولی هرچه که هست، امروز به دنبال نظام ها و ملت های دیگر پاره ای از مردم ما هم به این نتیجه روشن رسیده اند که یک راه رهایی و یک راه فلاح و رستگاری در کشور ما عبارت است از جدا کردن دین از سیاست. من با این نظریه البته موافقم. توضیح کوتاهی عرض می کنم. دین رو از حکومت می باید جدا کرد، اما شاید از سیاست نتوان. هیچ جای دنیا دین از سیاست جدا نشده است. اندیشه های دینی، ارزش های دینی در عمق تفکر سیاسی علوم نظری پردازان کهن و جدید حضور داشته است و تئوری قدرت عموماً و عمدتاً به نحو دینی تفسیر شده است. اما اونچه که در عمل اتفاق افتاده و البته نظریه نیکویی است که پدید آمده، عبارت است از جدایی دین از حکومت. معنای روشن جدایی دین از حکومت اونچنان که من میفهمم و من بر او صحه می‌نهم و با او موافقت می‌کنم این است که هیچ کس حق پیشینی و آسمانی برای حکومت کردن ندارد. این معنای بسیار روشن جدا کردن دین است از حکومت. معنای اون این نیست که دینداران حق حکومت کردن ندارند. معنای اون این نیست که روحانیان نباید از طرف مردم به حکومت انتخاب شدند. به هیچ وجه چنین معنای رو نمیتوان اراده و افاده کرد و از او دفاع کرد. معنای آن این است که حق حکومت کردن یک حق پیشینی، یک حق الهی و آسمانی نیست و کسی از پیش خود واجد چنین حقی نیست، هرچند خود او چنین گمانی و در حق خود بدهد یا چنین یقینی نسبت به خیشتن داشته باشد. ابرهان ما میگویند که نسبت به این حق متیقنند، به یقین رسیدند و به همین سبب خود را محق میدانند که بر دیگران فرمان برانند. جای بحث تئوریک نیست، چنین یقینی سست‌تر از گمان است و با یک گمان نمیتوان یقین خلایق را سرکوب کرد و فرو نشاند. به این معنای بسیار روشن میتوان ادعا کرد، میتوان دفاع کرد، حتی میتوان دفاع دینی و از موضع معنوی از این تز کرد که هیچ کس حق حکومت پیشینی ندارد و حق حکومت همیشه از ناحیه مردم اعطا و افاده می شود. اما اینکه اندیشه های سیاسی از نظرها و دیدگاه های دینی بهره برگرفته باشند چیزی است که به فرمان کسی نمی آید و به فرمان کسی نمی رود. حقیقتی است که در جامعه جاری است. ذهن پاره از مردم از جویبار اندیشه های دینی سیراب و آبیاری می شود و آگاهانه و ناآگاهانه این اندیشه ها در تئوری پردازی های دینی هم ریخته می شود و اثر می شود. مسئله دومی که برای پاره از روشنفکران ما پدید آمده عبارت است از کوشش برای جدا کردن دیانت از عقلانیت. این ندا رو اخیراً ما بسیار می شنویم. من بر سر این توقف بسیار نمی کنم. موضوع بحث ما غیر از این است. شاید وقت دیگری رو باید به آن اختصاص داد. معتقدند که مشکل ما مردم در ایران و شاید در پاره های دیگر از جهان اسلامی این است که ذهن ما خوی و خصلت دینی به خود گرفته است. عینک دیانت بر چشم خود زده است. به همه جا با این رنگ و از این دیدگاه نظر می کند و به همین سبب پاره هایی از حقایق رو نمی بیند، پاره هایی رو می بیند و ممسوح و معوج می بیند. دین خویی تعبیری که گاهی به کار می رود گویی بیماری ملی ما و بیماری تاریخی ما شده است و به همین سبب از ما جسارت اقدام رو در عمل و بر نظر ستمده است. برای این توصیه این متفکران این است که برای همیشه با اندیشه دینی باید ندا گفت. سکولاریزم فلسفی رو باید در میان آورد. جدا کردن دین از سیاست سکولاریزم سیاسی است، اما جدا کردن تفکر و عقلانیت از دین و معنویت رو باید نام سکولاریزم فلسفی نهاد، چه در مقام تبیین پدیده ها و چه در مقام گرفتن انگیزه برای عمل. نباید دین رو در میان آورد. یک انسان متدین، یک کسی که به لحاظ فلسفی سکولار نیست، هم هنگام عمل از اندیشه های دینی انگیزه میگیرد و هم هنگام تبیین پدیده ها از اندیشه های دینی کمک میگیرد. اما وقتی که ذهن به لحاظ فلسفی سکولار شد، نه در این قسمت و در آن قسمت دیانت و معنویت نقشی ندارد. نوعی ماتریالیسم مطلق، کلمه ماتریالیسم را هم به کار نمیبرم، بر ذهن سایه میافکند، چه در عرصه طبیعت بیجان و چه در عرصه اجتماع و تاریخ انسانی. و در همه این موارد آنچه که در پس پرده می نشیند اندیشه های دینی است و اون که جلوه‌گر صحنه و میدان است اندیشه های علمی و فلسفی سکولار است. بنده البته با این موضوع به هیچ وجه موافقت ندارم و گمان ندارم که هیچ کس بتواند به قطع نشان بدهد یا ثابت کند که بشریت از معنویت بی نیاز است و آدمی میتواند به کمال انسانیت برسد به شرط اینکه خدا رو و معنویت رو کنار بگذارد. میدانم که این موضع پاره‌ای از آدمیان در روزگار ماست و میدانم که تا پاره از فیلسوفان بر این امر قدم فشرده اند، ولی من ضعف مواضع اونها را هم می دانم. اما اکنون بحث فلسفی نمی کنیم، ولی متاسفانه پاره از مردم ما، از هموطنان ما، از متفکران ما به دلیل این همه مشکلات و مبهمات تئوریک و عملی که در کشور پدید آمده، راه نجات این ملت و امت رو کنارگیری و فاصله گرفتن از اندیشه معنوی به طور کامل می دانند و آمیختگی ملی و تاریخی ما با دین رو در واقع سرچشمه همه تباهی ها و ناکامی ها و دشواری ها و اسرت های تاریخی اجتماعی ما می شمارند. بی‌مهری می کنند نسبت به میراث بزرگ تاریخی ما، بی‌مهری می کنند نسبت به حقیقت، بی‌مهری می کنند نسبت به بزرگانی که در تاریخ بشر آمده اند و آتش در خرمن تعادل حیوانی بشریت زدند و اونها رو به سوی انسانیت و کمال انسانیت رانده اند. ناشکری می کنند نسبت به خدمتی که پیامبران و پاکان به مردم کرده اند و اونچنان که باید پاداش اونها رو نمی شناسند و نمی دهند. اما به نکته سوم می رسیم که نکته اصلی ما در این جاست. برای هموطنان ما دیریست و البته بعد از انقلاب اسلامی این موضوع شدت و غلظت بیشتری گرفته است، به این عقیده رسیده اند که اسلامیت رو از هویت ملی باید جدا کرد. این چیزیست که شاید ما بهتر بتوانیم درباره او داوری کنیم. سوال خیلی ساده است. من البته نکاتی رو که باید عرض کنم ضمن 10-15 سوال اینجا نوشتم که براتون میخوانم. خود سوال ها روشنگر پاسخ ها هم هست، اما سوال در شکل بسیار ساده و بسیط و اولیه آن این است که ما ایرانی هستیم یا مسلمان، یا ایرانی مسلمان، یا مسلمان ایرانی، یا اصلا جمع بین این دو مقوله جمع نقیضین است، دو امر متضادند، مانعت الجمع اند که بر کنار یکدیگر نمی نشینند و لذا برای داشتن یکی از دیگری باید صرف نظر کرد. برای اثبات اینکه هویت خود رو باید از این دیانت بپیراییم، البته توسل به اندیشه های فلسفی هم می رود، توسل به شواهد و قرائن تاریخی هم می رود و مسائلی رو که در گذشته اتفاق افتاده است مطرح می کنند و نتیجتاً این شود که شاید یک چیزی وجود داشته باشد به نام هویت خالص ایرانی که اسلام بر آن هویت خالص عارض شده است، به منزله یک بیماری، به منزله یک تصادف تاریخی. اگر ما این عارضه رو، این زنگار رو بزداییم و به اون خلوص نخستین بازگردیم، ای بسا که رستگار شدیم، ای بسا که بیماری ها و مشکلات ما علاج شود، ای بسا که پاره از این ناکامی های ما بدل به کام یابی شود. این سوال است که به گمان من در خور تأمل است و من این را امروز اینجا مورد بحث قرار می دهم. مسئله نسبتاً ساده است و به نظر من چند و چون چندانی ندارد و همین که سوال به درستی و به روشنی مطرح شود پاسخ آن هم روشن است. اما به خاطر اینکه در بعضی از اذهان آشوب و آشفتگی ایجاد کرده است، گمان میکنم که باز کردن اطراف آن و تأمل دقیق در محتوای آن برای ما ضروری باشد. اول این رو من بیان کنم اصلا چرا ما این دو مقوله رو در کنار هم می نشانیم و ذکر میکنیم تا بعدا به دوستی یا دشمنی آنها فتوا بدهیم، بعدن به آشتی کردن یا خصومت آنها نظر بدهیم. ما همه یادمان باشد که ملیت هر جا که باشد یک امر غیر اختیاری است، یعنی آدمیان ناچار در ملتی، در سرزمینی، در جغرافیایی، در وطنی زاده می شوند. اختیاری در انتخاب کردن ملیت ندارند. پدر و مادر آنها از آن هر جا که باشند، فرزندان هم از آن همانجا می شوند. چنین چیزی به اختیار رخ نمی دهد. اما دیانت البته امر اختیاری است، گرچه که اکثر مردم دیانتشون باز غیر اختیاری است، یعنی همان را انتخاب میکنند که در دل آن زاده شده اند. آنها که در یک سرزمین مسلمان به دنیا می آیند علل عموم مسلمان می شوند، آنها که در یک سرزمین مسیحی متولد می شوند علل عموم مسیحی می شوند. این قصه عموم متوسطان این عالم است و کمتر کسی بعداً تغییر دین می دهد، کمتر کسی آگاهانه و مختارانه مذهب خود رو فرو می نهد و مذهب دیگری رو بر می گیرد. قصه های کانورژن، بدل کردن دین، قصه های نادری هستند که در حیات آدمیان اتفاق می افتند. ولی البته این احتمال، این امکان همیشه وجود دارد که آدمی اونچه را که به منزله آیین و مکتب اولیه و مادرزادی خود دارد عوض کند و مختارانه رو به مکتب و آیین دیگری بیاورد. چه چنان که گفتم بیشتر مردم چنین عمل نمی کنند. دینی که در دل او زاده می شوند گویی وطن دوم آنهاست، همان را هم تا انتهای عمر باقی می گذارند و از دست نمی دهند. این توضیح کوتاه در واقع نکته خوبی و مهمی را بر ما آشکار می کند. از طرف یک تفاوت عمقی رو بین این دوتا نشان می دهد که یکی ذاتن غیر اختیاری و دیگری ذاتن اختیاری است، گرچه که بسیاری از مردم از این اختیار استفاده نمی کنند. اما نکته دیگری رو که آشکار می کند این است که هر دو در حکم وطن آدمیان هست، یعنی دقیقا همونطور که آدمیان وطن اولیه و جغرافیایی خود رو ترک نمی کنند و مایلند که در او بمانند و به او تعلقی پیدا می کنند که تعلقی به هیچ جای دیگر مثل او ندارند، به همین شکل، به همین شیوه و به همین درجه به دیانت خود هم تعلقی پیدا می کنند، در او متوطن می شوند و این وطن دوم را هم مثل وطن اول دوست می دارند. علایق می تواند سست بشود یا قوت بگیرد، اما دیر این علایق به طور کامل آدمی رو ترک میگوید. لذا ما از دو وطن سخن میگوییم در حقیقت. یکی وطن عقیدتی ما که در دل او متولد میشویم و دیگری وطن جغرافیایی ما که اون هم باز زادگاه ماست. این که میپرسیم که ما ایرانی هستیم یا مسلمان، البته اون ایرانیانی که مسلمانند، اونها که مسلمان نیستن سوال همین سوال رو میتوانند به نحو دیگری بکنند. ایرانی هم یا مسیحی، مسیحی هم یا ایرانی، اول ایرانی هم و سپس مسیحی یا بلعکس. علاوه بر سوال همین سوال است با تغییری که در نوع مکتب پدید می آید. سوال از دو وطن می کنیم که ساکن و متوطن هر دو هستیم. وقتی هم که می گوییم متوطن هر دو هستیم، فرد خودمون رو لزوماً مورد نظر نداریم. این جامعه بزرگ ایرانی در طول این رود خروشان تاریخ، اقلن در حدود 1200 سال که ما در این سرزمین زیسته ایم و این آیین رو با خود داشته ایم. مثل این سؤال کلان و فربه اجتماعی است که پیش روی ماست. این سوال برای مردم ما تا حدود 100 سال پیش اصلا مطرح نبود. سوالی است که ما امروز میپرسیم، امروز معنادار شده است. اگر شما در ادبیات گذشته ما، در میان متفکران ما، فیلسوفان ما، ادیبان ما چنین سوالی رو با چنین طرحی اصلا نمیبینید. هیچ وقت برای ایرانیان تقابل این دو مقوله مطرح نبود. این دوتا چنان در هم تنیده بودن، چنان در هم ذوب شده بودن که ایرانیان مسلمان، مسلمانان ایرانی در آن واحد خود را ساکن این دو وطن می دیدند بدون اینکه برای حضور در یکی ویزای خروج از دیگری بگیرند. چه چنین چیزی نبود مطلقا. دوران ما که دوران ملیت هاست این سوال رو پدید آورده، ولی فقط ملیت نیست که این سوال رو پدید آورده. اون چه که جزء نتایج عملی این مکتب است و به خصوص پس از این که روحانیان به قدرت رسیدن، این سوال رو البته قوت بیشتری بخشیده است، چنانکه گفتم، و اون رو قابل طراحی و حلاجی بیشتر کرده است. ما مسلمان شدیم به دلیل اینکه پیامبر اسلام ظهور کردند و به دلیل اینکه اعراب رو در درجه اول مسلمان کردند و بعد به دلیل اینکه اعراب به ایران ریختند، حمله آوردند. اینکه اعراب کار خوبی کردند که به ایران آمدند یا کار بدی کردند، انگیزه های اصلی عرب ها که به ایران آمدند و به قسمت های دیگری از خاورمیانه چه بود، یک سؤال تاریخی است که می توانیم همیشه درباره او بحث بکنیم. من همیشه این سؤال رو شبیه سؤال چرا بعضی از مسلمان ها سنی شدند، چرا بعضی شیعه شدند، چرا بعضی به علی عشق ورزیدند، چرا بعضی به عمر عشق ورزیدند، چرا امروز عده عمر رو لعن می کنند، به او بد می گویند، چرا به او بعضی های دیگه نیک می گویند. من این سؤال رو مثل اون سؤال می دانم، می تونیم دربارش بحث بکنیم. اما یک سؤال تاریخی است، همونطور که سخن گفتن از دوستی و دشمنی اولیه عمر و علی امروز گرهی از کار فروبسته ما نمی گشاید و بلکه گرهی بر گره های ما می افزاید و همه دلسوزان و مشفقان دیندار ما به دنبال کم کردن تنش میان فرقه های مختلف مذهبی هستند، توضیحشان هم این است که سنی بودن یک تفسیر است از اسلام، شیعه بودن یک تفسیر دیگر است از اسلام، تاریخ رو هم به تاریخ باید وانهاد، مسلمان هم بودن هم اعتقاد به ذاتیات اسلام است نه اعتقاد به عرضیات اسلام، تاریخ اسلام هم از بخش عرضیات اوست نه ذاتیات او. با این توضیح می توانند توضیح کنند که مطلقا به سوی گذشته نباید بازگشت، اون پرونده رو نباید گشود، اون دشمنی ها رو تازه نباید کرد، اون زخم ها رو نباید از نو باز کرد و بلکه رو به جلو باید داشت و عوض رو به پشت داشتن و مشکلات رو در نور تازه دید و حل کرد. این مسئله و سوال در باب حوادث تاریخی خصوصا اونجا که مربوط به مسائل مذهبی می شود مطرح است. عرب ها البته با انگیزه های مختلف به ایران آمدن، هیچ شکی نیست، همه اونها انگیزه های خالص دینی نداشتند، این هم روشن است، پاره از اونها در پی قناعم بودند. ولی از اون ور البته این رو هم باید در نظر داشت، ایرانی ها هم در موضوع فوق العاده شکننده بودند به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به طوری که یه مشت عرب حدود 40-50 هزار نفر در ظرف 10 سال تقریبا تمام ایران رو تونستن تسخیر بکنن، ایرانی که بنابر نکتاتانه ترین برآوردها حدود 140 میلیون در اون روزگار جمعیت داشت. نظام سیاسی سلطنتی ساسانیان به بدترین وضع خود رسیده بود، دیگه شیرویه پدرش خسرو پرویز رو میکش و یزدگرد سوم وقتی که از دست عربها در رفت دوباره در ایران به دست ایرانی ها کشته شد. کار به جای بدی رسیده بود و این رشته بسیار باریک شده بود، به طوری که از وقتی که پیامبر اسلام سرش رو به زمین گذاشت هنوز خلافت عمر تمام نشده بود که فتح مصر و فتح سوریه و فتح ایران و تمام اینها به دست عرب انجام گرفت. 20 سال بعد از وفات پیامبر 20 سال بسیار حساس و تمدن‌ساز و سرنوشت‌سازی بود، البته برای بعضی ها شاید 20 سال ناکامی و تلخی و ویرانی بود. در 10 سال اولیه پس از وفات پیامبر تقریبا تمام ایران، یعنی از ناحیه بالا عرب ها که از عراق وارد شدند بعد از اینکه اونجاها رو فتح کردند و تیسفون وارد نهاوند شدند و پایین آمدند و به همدان و به قم و بعد از چند سال البته تا به خراسان هم خودشون رو رساندند. مصر که خیلی زودتر از اینها سقوط کرد، سوریه که خیلی سریعتر از اینها سقوط کرد، اصلا خود امپراتوری روم شرقی بود که در واقع برای مقابله با عرب ها ارتشی رو تهیه دید و همون باعث متحد شدن عربها شد که اولین ارتش عربی در مقابل ارتش امپراتوری روم شرقی پدید آمد که چنان که شنیده اید خالد ابن ولید سردار او بود و به سرعت بسیار توانستن که اون امپراتوری رو هم در سرزمین فلسطین در سوریه و پاره از نواحی آسیای صغیر شکست بدهن و اونجاها رو فتح بکنن. ایران به فاصله خیلی کمی تسلیم شد، گردن نهاد، فرو ریخت، فتح شد، هر تعبیر رو که میخواد به کار ببرید. البته مسلمان شدن ایرانیان به این سرعت انجام نشد، شاید دو قرن، سه قرن طول کشید تا ایرانی ها به تدریج مسلمان شدند. کیش های دیگر خودشون رو فرو نهادند. مسیحی در ایران بود، زرتشتی که بسیار بود، مانوی بود و یهودی بود، اینها بودن اقلیت های رو تشکیل می دادن، اکثریت زرتشتیان بودن که به تدریج کیش و آیین اولیه خود رو فرو نهادند، رها کردند و مسلمان شدند. ما تا اواخر قرن سوم هم هنوز در تواریخ می دونیم که آتشکده ها برقرار است و شهرهای مختلف وجود دارند، اما رفته رفته عقب نشینی کردند و تقریبا از میان رفتند و در ایران اکثریت رو مسلمانان تشکیل دادند. اتفاقا از این حیث وضع ایران وضع استثنائی بود، هیچ یک از کشورهایی که مسلمانان فتح کردن نسبت مسلمان و غیر مسلمانش مثل ایران نشد، یعنی غیر مسلمان ها در اون کشورها به نسبت بیشتری وجود داشتن تا ایران. در ایران یک چنین وضعیت اکثریت سراسری پدید آمد. عربها با هر انگیزهی که آمدن بدون تردید یکی از انگیزه هاشون روحیه خیلی قوی بود که در اثر دین جدید پیدا کرده بودند. اینا همون عربایی بودند که قرنها در کنار ایران و روم زیسته بودند و جرأت کمترین حمله و هجومی به جای دیگری رو نکرده بودند. وقتی که این آیین جدید آمد، اینها شخصیت تازه پیدا کردند و حقیقتا احساس میکردند که از دیگران قوی ترند، ارمغانی، تحفه‌ای، متاعی دارند که میتوانند به دیگران عرضه کنند. با دست پر می روند. از این رفتنشون ولو مهاجمانه از عجل نبودند و به همین دلیل هم دیوارها به سرعت در مقابل اینها فرو می ریخت. ظرف 15 سال اینها تمام خاورمیانه کنونی رو گرفتند و اندیشه خودشون رو بس دادند. اتفاقا مطابق نوشته های مدرسین فرنگی، عربها خیلی هم مصر و تبلیغ دینشون نبودند. اونقدرها اصرار به اینکه دیگران رو و ساکنان کشورهای مفتوحه رو مسلمان کنند در پی این نبودند. رخصت بسیار و فرصت بسیار میدادند به اونها که اگر میخواهند رو بیاورند. سهل است. بعضی از خلفای بنی امیه حتی دلشون نمیخواست مردم زیاد مسلمان بشن، چون از غیر مسلمان ها خراج و مالیات بیشتر میگرفتند و بنابراین مایل بودن اونا همچنان نامسلمان بمانند تا پول بیشتری بدهند، به طوری که به اونا اعتراض شد که خداوند پیامبر رو فرستاد با این ولم یرسل حجابیا، آمده بود که دعوت کند، نشر دعوت کند، نیامده بود که پول جمع کند. شما چشمتون رو پول بیشتر از نشر دعوت اسلامی گرفته است. ولی قصه از اون قرار بود. ما ایرانی ها علایه حال این دعوت رو پذیرفتیم. البته ایرانی ها رنگ خاصی هم گرفتن که تشیع بود، که اون هم البته داستان خودش رو دارد. انگیزه آورندگان این دعوت هرچه که بود، نتیجه کار این شد. اون چه که الان برای ما مطرح است این سوال است، آیا اون چه که رخ داد خوب چیزی بود یا بد چیزی بود؟ فاجعه ای بود که برای ما رخ داد، بلیه ای بود که از آسمان رسیده بود، یا نعمتی بود که به دست ما رسید و مجانی رایگان در اختیار ما قرار گرفت؟ از اون بالاتر و مهمتر به نظر من طرح این سوال است، آیا اسلام اساساً یک کالای عربی است یا یک کالای ملی و فرا عربی است. این هم سوالی است که باید با خودمون مطرح کنیم. ممکن است که بگیم هجوم عرب‌ها به ما نفس هجوم کار خوبی نبود، ما بر او صحه نگذاریم، اما این رو از متاع و کالایی که عرضه کردن جدا کنیم، بگیم هرچی که بود نهایتا ما رو در مقابل یک نعمتی قرار دادند. ایرانی ها عکس العملشون نسبت به کالایی که عرب ها برای ما آوردند این بود. حقیقتش این است که ما ایرانی ها باید مفتخر باشیم، باید مفتخر باشیم که نسبت به این متاع ناسپاس نبوده ایم. حالا اگر بعضی ها امروزه میخوان ناسپاسی بکنن خودشون میدانن، ولی ما ایرانی ها من حیث المجموع و به طور کلان ملی نسبت به این متاع آسمانی، این هدیه الهی ناسپاس نبودیم. بزرگان ما، بزرگانی که الان افتخارات ملی ما هستن، افتخارات تاریخی ما هستن، همشون در مقابل این هدیه عظیم الهی خاضع بودن، سپاسگزار بودن، خودشون رو شاگرد این مکتب می دانستن، مدرسه‌ای که در اون تربیت شده بودن، فارغ التحصیل از اون مدرسه بودن، این مدرسه رو همیشه به نیکی یاد می کردند و همیشه نام او رو با بزرگی می بردن و خودشون هم در بلند کردن نام اون مدرسه البته سهیم بودن و سهم بزرگی داشتن. ما نسبت به این نعمت ناسپاس نبودیم و از اون هم البته استفاده زیادی کردیم. بزرگان بسیار که ما در طول تاریخ داشتیم که حقیقتاً بسیار درخشانند و حقیقتاً به ما غرور ملی می بخشند و به ما خبر می دهند که در دل ما، در نهاد ما همیشه آتشی روشن است، به تعبیر حافظ آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. بزرگترین مناره هایی که این آتش بر آنها می سوزد همین قله های رفیع شخصیت های بشری هست که در دل این تاریخ و تمدن، اون هم در سرزمین و جغرافیای ایران پدید آمده اند و برای همیشه ما رو مباهی و متحد کرده اند. هیچ شکی در این نیست. ما از این بابت باید بسیار سربلند باشیم، سرفراز باشیم که حق این نعمت رو نهاده ایم، سپاس گذاشته ایم، بهترین بهره رو هم از او برده ایم. در اینجا ایرانیان یک کار بسیار مهمی که کردن و این در واقع سؤال بعدی من است، همین بود که حساب اسلام رو از عرب جدا کردن، حسابی که شاید بعضی از ما امروز نمی کنیم. هر وقتی که کلمه عرب، نژاد عرب یا ملت عرب رو به کار میبرن مطلقا قصد تحقیر ندارن و اصلا این فکرها باید از ما واقعا وقت بربسته باشد. نژاد ایرانی، نژاد عرب، نژاد هندی و غیره، یکی بهتر است، یکی برتر است، این تفاخرها نشانه های عدم تمدن است، نامتمدن بودن است. ولی حتی برای کسانی که اون اندیشه ها رو خدای نکرده دارند، عرض میکنم که اسلام یک متاع عربی نیست. درست است که از عربستان شروع شد، ولی نه مال عرب ها بود و نه در عربستان باقی ماند. اصلا بیشترین رشد اسلام توی پایتخت های دیگه صورت گرفت، تو نیشابور، در ایران، در مصر، در بغداد. شما تاریخ تمدن اسلامی رو وقتی که نگاه بکنید میبینید اتفاقا وقتی که این دین پاشو از دروازه های حجاز بیرون نهاد، تازه آغاز بست او بود، نه آغاز شکستن او و خفه شدن او و مغلوب شدن او بود. نیروی داشت، قوهی و پتانسیلی داشت که به هر جا رفت به نهری شکوفا شد و پرورده شد، مدرسه های تازه باز کرد، پایگاه های جدید زد، شاگردان تازه جذب کرد، گلهای خوشبوی تازهی در این مزرعه روید. تا شاید قرن چهارم فلمثال اصلا مرکز و پایگاه فلسفه و فکر بغداد بود، اما از وقتی که ابن سینای ما ظهور کرد اصلا پایگاه فلسفه از بغداد به ایران منتقل شد. این شخصیت که شاید در تاریخ فلسفه و فکر حتی معلم نداشت، خودش یک آدم اتودیدکت بود، خود آموخته بود، اما به دلیل شخصیت فوق العاده جذاب و عمیق و پرتوانی که در فلسفه داشت توانست در مدرسه های دیگر رو ببندد و همه چشم ها رو به خود معطوف کند و افراد و خواستاران فلسفه و حکمت رو به طرف ایران و به طرف نقاطی که او در اونجا میزیست بکشاند و به دنبال او مکتبی که پدید آورد شاگردانی که پرورد و سنتی رو که تداوم بخشید اونها دیگه به نوبه خود دیگران رو جذب کردن. این متاع عربی نبود، یک چیزی بود از آن همه مردم. پیامبر اسلام از وقتی که آمد بسیار نسبت به این مطلب آگاه بود و باز اگر کسانی امروز نسبت به این امر ناآگاهی می‌ورزند باید آگاهی خودشون رو افزونتر کنند. این مطلبی نبود که بعدها آشکار شد یا بعدها ادعا شد. پیامبر اسلام از وقتی که قرآن را آورد، وحی بر او نازل می شد، آیات الهی را بر مردم می خواند، صریحا استغناء از اعراب را بیان می کرد. من هیچ حاجتی به این عرب ها ندارم، دین من دین جهانی است، دیگران اگر اینها هم نخواهم دیگران او را برخواهد گرفت. در آیات قرآن صریحا هست که و کل نازه ها من آخرین، اگر اینها هم طالب و مایلش نباشن قطعا کسانی هستند که طالب و مایل به این کالا و متاع باشن. همون سخن که مولانا به ما فرمود، گفت که او بخفت و بخفت بالش نخفت، آنچنان کرد از آن افزون که گفت. او بخفت و بخفت بالش نخفت. این پیامبر بخت و اقبالی داشت که این بخت و اقبال در گرو اقبال کردن اعراب نبود. اونها نزدیکترین افراد بودن به او، در میان آنها و در محیط آنها البته ظهور کرد، تولد یافت و نشر دعوت کرد، ولی به هیچ وجه محدود به اونجا نماند که محدود ماندنی نبود و فراتر رفت. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را، اونچنان کرد و از آن افزون که گفت. او بخفت و بخت و اقبالش نهفت. این متاع را عربی دانستن یک خطای تاریخی، یک خطا در حقیقت شناسی است. درست شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر میمانه. ما اگر این رو یک متاع اروپایی بدانیم همون خطا رو کردیم. دیدید امروز پاره از روحانیان ما، پاره از مخالفان حقوق بشر در ایران چی میگه؟ یعنی این یک متاع غربی است، چون غربی است به ما نمیخورد. این همون خطاست اگر ما در جای دیگر تکرار بکنیم. پاره از امور هستن که به ذات جهانی هن، فرا تاریخی هن، فرا ملی هن. این چنین نیست که هر چیزی دست و پاش به زنجیر یک سرزمین یا یک ملیت خاصی بسته باشد. پاره از موجودات در این عالم مثل خورشید به همه جا میتابند، از آن همه هن، در ملکیت کسی قرار نمیگیرند. محدوده های اختراعی و مصنوعی که ما پدید می آوریم اونها رو به واقع محدود نمی کنند. شما از اعلامیه جهانی حقوق بشر فاصله بگیرید. من واقعا در این باره فکر می کردم مسئله اینقدر روشن است. وقتی که مارکسیسم در این جهان ظهور کرد هیچ کسی نگفت که این یک متاع غربی است، یک متاع آلمانی است. مارکس آلمانی بود، انگلس آلمانی بود، پدرش البته اینجا در انگلستان کارخانه داشت، مبارزاتشون رو بیشتر در همین اروپا کردن. مارکس تا آخر عمرش در همین لندن بود، تو بریتیش میوزیم میرفت، روز 16 ساعت مطالعه میکرد. پیروانش در فرانسه بودن، بین الملل اول پدید میوردن، بین الملل دوم، یکشون در بلژیک بودن، در بروکسل بودن، در آلمان بودن، جاهای مختلف بودن. تو واقعا جایی که کمترین احتمال میرفت که در اونجا مارکسیسم پیاده شود، تحقق بیابد، برای سالها حکومت مقتدرانه منحصرانه ای رو پدید بیاورد روسیه بود که از قضا این بذر در اون خاک گرفت و روید و بالید و برای چند دهه مردم اونجا رو زیر چتر این نظام فکری و سیاسی برد. ولی هیچ کس نمی گفت که این متاع چون روسی نیست باید از روسیه خارج شود، و اگر هم می گفت هیچ کسی این ادعا رو نمی خرید و خریدنی نیست. تازه متاع مارکس یک متاع بشری بود، خود او هم ادعای بیشتر از این نداشت، اما فکر او یه فکری بود که همه اذعان می کردن اگر درست باشد برای همه است، اگر درست باشد برای همه است، اگر مثبت و مفید باشد همه جا باید به کار گرفته شود. چیزی نیست که مرزهای ملیت ها بتواند حاجب او شود و از ورود او منع بکند، به او ویزای ورود ندهد. چنین چیزی نبود، هیچ کس چنین نمی اندیشید. امروزه هم ما در مورد پاره از نعمت هایی که چه مخلوق بشر است، چه مخلوق خالق بشر است، چنین نمی اندیشیم و این رنگ محدوده های جغرافیایی ملیت ها رو به اونها نمیزنیم و نباید بزنیم. آیین که پیامبر اسلام عرض کرد از همون روز اول بر خود او آشکار بود. معتقدان میگویند که خداوند به او الهام کرده بود. تاریخ هم این رو البته بعداً هم به معتقدان و غیر معتقدان نشان داد که نه رنگ عربی داشت، نه از آن عربها بود و نه شکوفایی او اتفاقاً به دست عربها عمدتاً صورت گرفت، بلکه دیگران خدمت کردند و در این مدرسه در آمدند و اون رو بحثید و نشر دادند. بله، در ابتدای ظهور اسلام و خصوصاً به فصل امویان این قصه پدید آمد که از پاره‌های زشت و تاریک تاریخ اسلام است، ولی دست پرداده امویان است. اونها بودند که در حقیقت اسلام رو مال عرب ها می دانستند و ایرانی ها و غیر عرب ها را همه رو شهروندان درجه دوم حساب می کردند و همچنان که می دانید همین ها بود که مقاومت ایرانیان رو هم برانگیخت و اون ماجرای شعوبیه رو پدید آورد و اون جنگ های اولیه‌ای که در دوران امویان و عباسیان پدید آمد معلول این ماجرا بود. ولی اتفاقا در همون جا هم ایرانی ها خیلی حسابشون روشن بود عرب ها بدانند. اینجوری بگم، اسلام ارزشمندتر از آن است که فقط از آن اعراب باشد و دیگران باید قدر او رو بشناسند همچنان که از ابتدا شناختند. حالا اگر این تحلیل هایی که من کردم درست باشه، به نظر من پاسخ سؤالی که من ابتدا مطرح کردم و تمام این سخنرانی به دنبال تبیین اون است روشن می شود. وقتی که یک متاعی جهانی باشد، وقتی که مردم ما اون رو از دل و جان پذیرفته باشند، تمام عشق خود رو نثار او کرده باشند، وقتی که به عمق و به قوت با تاریخ یک قومی یک متاعی جهانی باشند، وقتی که مردم ما اون رو از دل و جان پذیرفته باشند، تمام عشق خود رو نثار او کرده باشند، وقتی که به عمق و به قوت با تاریخ یک قومی و ملتی قرنها آمیخته و ممزوج شده باشد، وقتی که میراث واقعی یک قوم رو تشکیل بدهد، پشت کردن به این چیزی نه صلاح تاریخی ماست، نه صلاح حقیقت شناسانه ماست و نه رقم روشنی برای آینده ما خواهد زد. اصلا ما اختیار نداریم، ما حق نداریم که پاره از تاریخ خودمون رو نادیده بگیریم، پاره رو بر اون خط بکشیم، اون هم پاره بسیار روشن، پاره بسیار مولد و پروداکتیو، پاره که عشقها به اون نثار شده است. شما ملاحظه بکنید هیچ وقت زیر جبر و زور نمیشه کارهای بزرگ کرد، هیچ وقت. کارهای بزرگ همیشه با یک دوز، یک خوراک از عشق در این عالم پدید می آید. هر کار بزرگی، معماری های بزرگ، هنرهای بزرگ، کتاب های مهم، تئوری پردازی های عالی، همه اینها وقتی پدید میاد که شما اون رو از صمیم دلتون بیرون آورده باشید، عشقتون رو نثار او کرده باشید. چرا این کلیساها و مسجدهایی که در طول تاریخ ساخته شده اینقدر با شکوهه، اینقدر مجلل است؟ ممکنه بگید که پول زیاد شاهان به پای او ریختن، ولی با پول همیشه همه چیز رو نمیشه پدید آورد. این پول با عشق، ایمان، اعتقاد آمیخته شده است که زیباترین بناهایی که از بشریت گذشته باقی مانده است یا مجسمه خدایان است یا معابدی است که از آنها به جا مانده است. این تصادفی نیست. در اینجاها آدمیان فقط برای پول کار نمی کردن، نه کارگران، نه معماران، نه طراحان، نه مهندسان، نه بنایان، هیچ کدوم یک چیز دیگری در کنار او کار می کرد. او عبارت بود از یک عشق و یک ایمان که می آمد و به همه اون مواد و مصالح جان تازه می داد، اونها رو ماندگار می کرد. همون روحی که آرش در کمان خودش گذاشت و از مرد به آمل یک تیر انداخت، همون روح رو این معماران و مهندسان در کار خودشون می گذاشتن و کارشون رو تاریخی می کردن، ماندگار می کرد. به همین دلیل است که شما چه از یونان قدیم، چه از روم، چه در دوران قرون وسطا، چه در دوران تمدن اسلامی، وقتی که شما این معابد با شکوه رو میبینید و وقتی وارد اونها میشید اصلا احساس حقارت میکنید، حقارت در مقابل اون سنگ و گل ها نیست، در مقابل اون عشقی و ایمانی است و خضوعی است که نثار اینها شده است. مولوی البته خوش میدارم تو پرانتز سخن مولوی رو بگم، مولوی میگوید که این خانه کعبه رو میبینید که هیچ جلال و شکوه ظاهری هم نداره، چرا اینقدر ماندگار شده است؟ میگه این خانه کعبه، کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. قدر اون مسجد ز چوب و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست. اونی که بنای این معبد بود حرص نداشت، غرض نداشت، منفعت طلب نبود، یک پارچه عشق بود، یک پارچه ایمان بود. آن ز اخلاصات ابراهیم بود. این اخلاص در این خانه ریخته شد که دلها را امروز هم مخلصانه به خودش جلب میکنن. دوستان گرامی، من به شما عرض میکنم ایرانیان، پدران ما، مادران ما، اجداد و نیاکان ما همین اخلاص رو به پای این آیین ریختن که این همه فلسفه و ادب و کلام و شعر و هنر و موسیقی و غیره آفریدن به نام این آیین، به نام این مکتب. هم بهره بردن و هم بهره رساندن، هم گرفتند و هم دادن. اخلاص اونها این ملت رو صاحب یک چنین میراث قوی کرد. عشقی که اینها به پیامبر اسلام می‌ورزیدن مصنوعی نبود، آقا مصنوعی نبود. شما میتونید قصیده هایی رو که این ادبای ما، شعرای مسلمان ما برای پیامبر اسلام گفتند و سرودند بخوانید و ساعتها مخلصانه و عاشقانه گریه کنید. این همه عشق نسبت به یک شخصیت نثار بشود، اینها به جبر و زور پدید نمی آید مطلقا. این مولوی رو شما میبینید انقدر بزرگه، این آدم ذوب در پیامبر اسلام ذوب بوده. شما تاریخ زندگی مرد رو بخونید تا درجه ارادت این مرد نسبت به اون شخصیت بزرگ ببینید. میگفتن هر وقت صدای اذان بلند میشد، مولوی دستشو به زانوش میگرفت و بر میخواست، میگفت نامت بماند تا ابد ای جان ما روشن به تو. از هر وقت صدای اذان میامد، صدای پیامبر اسلام تنین افکن می شد، این بی اختیار زنده می شد. این مردی که سرچشمه حیات بود به دیگران همون همه حیویت می بخشید، خودش از نو زندگی پیدا می کرد و خطاب پیامبر اسلام. و از این قبیل که ما فراوان داریم. شما فکر نکنید که ابن سینا به دلیل اینکه فیلسوف بود نسبت به پیامبر اسلام این خضوع رو نداشت. فکر نکنید ابن رشد اینطور نبود. فکر نکنید که سهروردی یا میرداماد یا ملا صدرا یا کثیری از این بزرگان که همه افتخارات ملی ما هستند، غرور ملی هم به ما میبخشند، فکر نکنید که اینها این خضوع ارادت رو نداشتن. اصلا پر بودن، آکنده از این عشق و اخلاص بودن و این عشق و اخلاص رو به پای این آیین ریختن. این نهال رو، این گیاه رو بارور کردن و امروز زیر سایه این نهال سایه گستر نشسته. خیلی ناسپاسی میخواد انسان تیشه برداره به ریشه این گیاه بزنه. مشکل ما این نیست که یک چنین نهالی در دیار ما، در تاریخ گذشته ما رویده است و تناور شده است، میوه داده است، سایه گستر شده است. مشکل ما که این نبوده. حتی اگه مشکل ما هم این بوده، تاریخ ما که این بوده، ما چه نمیتونیم تاریخ گذشتمون رو پاک کنیم؟ ولی این تاریخ، تاریخ سیاهی نبوده، تاریخ روشنی بوده، تاریخ سپیدی بوده، تاریخ پر افتخاری بوده. راهش این نیست که ما قلم بطلان برو بکشیم. راهش این نیست که ما اصلا این قطعه از تاریخ ایران رو ندیده بگیریم، معدوم بپنداریم، بگیم این نبود، نمیبینیم، چشممون رو میبندیم، یا اینکه به اون لعن میفرستیم، از اون تبرم میجوییم. ما چگونه میتونیم این کار رو بکنیم؟ همه خون و گوشت و پوست ما از اوست. چون کنی پارا حیات هست زنگل هست. آخه ما توی این گل رویده ایم، ما در این خاک سبز شدیم، ما اینجا بزرگ شدیم و از این تغذیه کردیم، چجوری میتونیم به این مادر پشت بکنیم؟ یک چنین میراث قدیمی که از استاد دان مصری که در واقع استاد دانشگاه هاروارد به نام تحصیل کرده انگلستان هم هست به نام عبدالحمید صبره، اون موقع که ما اینجا دانشجو بودیم آثار او رو میخواندیم چون مورخ علم است. بعدن هم که من در هاروارد بودم ایشون رو بارها میدیدم و هم گفتگو میکردیم. مرد متشرعی نیست، مرد سکولاری هم هست، ولی یک نوبت به من میگفت که من نمیدونم چرا مسلمان ها میراث خودشون رو انکار میکنن. ما غیر از این میراث چه داریم؟ چه داریم که اگر این رو کنار گذاشتیم به جاش اون رو بنشونیم؟ چه داریم؟ ما این همین میراث. اگر اون فیلسوف فرانسوی نگفت برکسون آدمی خاطره آدمی است، درست گفت. شما خاطره خودتون رو، تاریخچه خودتون رو پاک کنید، هیچی از شما باقی نخواهد. خاطره قومی ما، خاطره تاریخی ما، این موارث ما و در دل این میراث این بزرگان ما در واقع به ظهور رسیدند و همین ها بودن که امروز ما رو رقم زدن. اگر کاری باید کرد، حقیقتش پیراستن این حشراتیست که بر روی این درخت تناور نشستن و شاید باعث این شدن که ما امروز گاهی هم میوه سمی از این درخت بگیریم. من به اختصار عرض میکنم این که ما اعلام کنیم، کمان که بعضی ها امروز به صراحت اعلام میکنند که تاریخ مصرف اسلام گذشته است، نجات ما در پشت کردن به این میراث ملی و تاریخی است، اولا با ادعای زید و عمر تاریخ مصرف چیزی نمی گذرد، ثانیا بعضی چیزها فراتاریخی هست، اصلا تاریخ مصرف ندارند، در واقع تاریخ سازند، خودشون در محصوره ها و محدوده های تاریخ نمی گنجد، تمدن سازند، تاریخ سازند. اون چه که ما باید امروز انجام بدیم حقیقتش این است که شناخت هرچه نیکوتر این میراث است، شناخت هر چه نیکوتر این میراث است، چیزیست که از آن ماست. ما اگر غم او رو نخوریم هیچ کسی غم او رو نخواهد خورد، البته با چشم بستن ما او هم از بین نخواهد رفت. به قول مولانا وقتی که شمس رفته بود چه میکرد؟ میامد بالای بام مدرسه خودش و میگفت که اون دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. شما چشمتون رو ببندید خورشید نمیمیره، خورشید میمانه، شما از نور محروم میشید. یه عده امروز این شیوه رو پیش خودشون کردن که گفت که آن زنده جاوید بمرد، که گفت که آفتاب امید بمرد، آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. البته اون خورشید نمیمیره و نمردنیست، ولی به مالت نخواهد رسید. پشت کردن به این میراث، تخفیف کردن او، نشناختن او به ما زیان خواهد زد، آینده ما را هم دچار خسارت بی نهایت خواهد کرد. ما یک نعمتی را از خداوند دریافت داشتیم، بزرگان ما، پیشینیان ما قدر این نعمت رو به گمان من خوب شناختند. ما باید خیلی مواظب باشیم که ناسپاسی نکنیم و اگر غرور ملی داریم، اگر به این بزرگان اقتدا میکنیم و افتخار میکنیم، همون راه رو دنبال کنیم، یعنی قدر این نعمت رو دوباره بشناسیم. و راه سومش هم این است که به جای پشت کردن مشکلات به مشکلات رو بکنیم. شما فکر میکنید کسانی که امروز در ایران دغدغه دیانت دارن دغدغه ملیت ندارن؟ کسانی که دغدغه ایمان دارن دغدغه ایران ندارن؟ میخوان چیزی رو به بهای ارزان بفروشن، میخوان یک چیزی رو در پای چیز دیگری بیهوده قربانی بکنن، خون یک حقیقتی رو به خاطر یک باطلی بریزن؟ چنین نیست. من از خودم عرض میکنم و دیگرانی که همراهان ما هستن، مطلقا این چنین نیست. اتفاقا راه نجات ایران رو نجات ایمان میدانن و راه نجات ایمان رو بازشناسی و بازنگری در این میراث دینی و ایمانی و ایرانی می دانند. همه چیز ما همین است، ما چیز دیگری نداریم، اختراع نمی تونیم بکنیم، از خودمون که نمی تونیم نقشه از نو درافکنیم، ما همین میراث عظیم رو دا حقیقتا هم عظیم است که باید قدرش رو بشناسیم و به هیچ وجه هم به این تقابل مصنوعی که پاره ای پدید آورده ان نباید بها بدهیم و رضا بدهیم. اینها برای همیشه در ما تنیده بودن و می توانند هم تنیده باشن. من به فرد کار ندارم، شما هر کدامتون هر انسان آزاد از هر اعتقادی داشته باشه با خدای خودش باید بره حساب پس بده، اون بحث دیگریست. من به این جمع، به این ملت، به این تاریخ نظر می کنم و سخن می گویم. افراد تک تک مرام خودشون رو دارن و محتواهای ذهنی و قلبی خودشون رو دارن و با او زندگی میکنن. ایمان هم چنان که خداوند گفت لا اکراه فی الدین، ایمان امر جبری و زوری نیست و نمیتواند باشد، از مقوله عاشقیست. آدم باید دلش به جایی برود تا به او ایمان بیاورد، مهر ببندد. نمیتوان کسی رو به زور متدین و متشرع و خداشناس و معنوی کرد. ولی فرد یک چیز است، این تاریخ فرده کلان فرا شخصی فرا فردی یک چیز دیگر است. وقتی که شما به اون نظر میکنید دیگه اختیار ما دست اوست، اختیار او دست ما نیست و این مجموعه رو ما باید اکنون مورد هم سپاسگزاری و هم بازشناسی قرار بدهیم. هیچ راهی به گمان من در مقابل ایران نیست و آینده ایران رو هیچ چیزی بهتر از ایمان ایمانداران این مرز و بوم رقم نخواهد زد. اگر ما مؤمنان بدی باشیم آینده بدی خواهیم داشت، اگر نیکندیش باشیم آینده نیکی خواهیم داشت. در ایران کنونی ما حداقل هر تحول سیاسی از مسیر یک تحول دینی عبور می کند. من دیریست که به این فرمول ایمان آوردم و عقیده دارم. مردم کشور ما مردمانی هستند 90% معتقد. معتقد، مؤمن. اگر باور ندارید به ایران سفر کنید، اگر بودید دوباره سفر بکنید. این هیاهوهای سیاسی اینها همه به جای خود، ولی مردم مملکت ما از صمیم دل به این آیین الهی اعتقاد دارن. شما به زیارتگاه ها بروید، به مسجد ها بروید، با مردم به گفتگو بپردازید، خواهید دید که در عمق دلشون، در خلوت و در زاویه قلب خودشون این معنویت، این آیین جای بزرگی رو اشغال کردن. لذا هر تحول سیاسی در این دیار ناچار بر یک تحول دینی استوار خواهد بود. شما فکر میکنید یک کسی مثل من که بر پلورالیسم دینی اصرار می‌ورزد برای چیست؟ دو سبب است. یکی از سر عشق به حقیقت است. بنده معتقدم حقیقت متکثر است، متنوع است، پلورالیستیک است. ذاتاً به تعبیر مولانا حقیقت در حقیقت غرقه شد، لاجرم هفتاد و صد غرقه شد. یک حافظ بزرگ رو ما داشتیم که میگفت چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، چون حقیقت رو ندیدند مردم متنوع شدند، هر یکی یه افسانه‌ای میگه. یه مولانا رو داشتیم که درست عکسش رو میگفت حقیقت در حقیقت غرقه شد، لاجرم هفتاد بل صد فرقه شد. چون حقیقت بسیار داشتیم مردم متنوع شدند، سخنها متکثر شد، گوناگون شد، نه اینکه چون هیچ حقیقت نداشتیم. دفاع از پلورالیسم دینی یک دفاع حقیقت شناسانه است. واقعا تفکر به ذات متنوع است، تشرع و ایمان به ذات متنوع است، گونه گون است، رنگارنگ است، اصلا رنگ واحدی نمیپذیرد. به صد زبان این رو عارفان ما، فیلسوفان ما همه گفتند. اما یک حکمت، یک سر دیگری هم در پلورالیسم دینی هست. پلورالیسم سیاسی در کشور ما بر پلورالیسم دینی مبتنی خواهد شد. یعنی شما اگر در اینجا این رو بپذیرید و این رو ایمان بیاورید، در عمق جان شما بنشیند، اونگاه جلوه و تجلی بیرونی سیاسی و هم یک نوع کثرت سیاسی خواهد شد. اگر در اینجا مردم ما قانع شدند، سیاستمداران ما قانع شدند، در اونجا هم راه باز خواهد شد و اقناع خواهند شد. لذا ریفرم دینی در کشور ما به جمال من جدی ترین مسئله است که الان پیش روی ماست. بی‌اعتنایی به این مسئله هیچ گرهی از کار ما نخواهد گشود، چه اونهایی که مصلحت شناسن چه اونهایی که حقیقت شناسن. هر دوتا باید به این امر توجه بکنن، چه به خاطر مصالح سیاسی ما حاجت به رفرم دینی داریم چه از سر حقیقت شناسی. اگر شما اهل حقیقتید، این حقیقت آلوده رو باید بپیرایید. این نهال سایه‌گستری که حشرات موذی در اون نشسته اند باید دوباره هرس کنید و این حشرات رو از اون دور کنید و این رو به میوه دهی و سایه‌گستری پیشین خود بازگردانید. اگر اهل مصلحتید، باید بدانید که مصلحت ما در این است که این درخت هر چه سالم تر باشد، هر چه میوه‌های بهداشتی بهتری بدهد و قرارگاهی سایه ساری برای پناه دادن به مردم امنیت نادیده ما باشد. راه او همچنان که بارها تکرار کردم این است که قدر این میراث رو باید دانست و با او باید وارد دیالوگ شد، وارد گفتگو شد. امروز کسانی که این واقعیت رو نمیشناسن، آشنایی کافی با دیانت اسلام ندارن، بنده به جرأت اینجا اظهار میکنم که ایران رو درست نمیشناسن. تاریخ ایران تاریخ اسلام است که در ایران آمده است. ما این رو بخواهیم یا نخواهیم این چنین شده است. شما اگر میخواد یک ایران شناس خوب باشید، باید تاریخ تحول فکر اسلامی در این دیار رو به خوبی بدانید، هیچ شکی نیست. اگر میخواد در آینده ایران مؤثر باشید، باز باید چگونگی تحولات این فکر دینی و ایمان مذهبی را در مردم بشناسید و با او وارد گفتگوی همدلانه بشید. انکار، خصومت، نادیده گرفتن، تخفیف کردن، پاک کردن، اینا هیچ کدوم به کار ما نخواهد آمد. ولی من در درجه اول البته موضعم موضع حقیقت جویانه است. موضع من موضع انسان، انسان است چون حقیقت طلب است. همه چیز فرع بر حقیقت طلبی است، همه چیز فرع بر حقیقت طلبی است. اما حتی اگر آدمی حقیقت رو هم دمی فرو بنهد، باری به مصلحت که باید رو بیاورد، مصلحت همچنین اقتضا می کند. این نداهایی که اکنون برمی خیزد، فکر میکنن میتونن سلطنت رو مجددن بر پایه های ملیت پیشین بنا بکنن، فکر میکنن که سکولاریزم درمان دردهای بی درمان ماست، فکر میکنن که اسلام سرچشمه ناکامی ها و تباهی های ماست. به گمان من همه اینها خطاهای تاریخی بزرگی است که میتواند ما رو به خسارت های خیلی بزرگتری برساند. از اینها باید آگاهانه اجتناب ورزید و به خاطر احیاء غرور ملی هم باید با این میراث ملی از نو رابطه برقرار کرد. آماده شنیدن سخنان دوستان گرامی هستم و سخن رو به پایان میبرم. و سلام علیکم. من الان بنا ندارم که خیلی بحثای کلامی بکنم، ولی چون بیشتر من حرفم در باب هویت ملی و ربطش با اسلام بود، ولی این رو مختصرا پاسخ میدم. ببینید، اون که من رفرم دینی اسمش رو میگذارم دقیقا همین است. ببینید، من جلسه قبلم گفتم، الانم تکرار میکنم، این سخنی که اول از غزالی نقل بکنم، غزالی با اینکه آدم بسیار متشبهی بود، بسیار پابند به دین بود و حقیقتا مقید به قیود بود که شاید ما امروز اون تقید رو برای خودمون خیلی دشوار بدانیم، اما در این حال یک آزادگی های هم در نظر و در عمل است. در یه جا چون میدونید او با ابو حنیفه که از بزرگان فقهای اهل سنت بود مخالفت کرد، ولی مخالفت هم برای او گران تمام شد، البته خوش کردن در حقیقت، و دشمنانش از این دستاویزی ساختن برای فروکوفتن او، اون دفاعیه نوشت و غیره. اما یه سخن خیلی شنیدنی داره، میگوید که به مخالفان و منتقدان خودش میگه تا اونجا که پیامبر مطرح هست هر و قرآن مطرحه، هر چه که گفتن روی چشم ما، من حرفی ندارم. اما همین که نوبت به بعد از پیغمبر میرسه، صحابه و علمای بعد، هم رجال و نحن رجال، اونا یه کسایی بودن، ما یه کسایی هستیم بر خودمون. اینجوری نیستش که دیگه من اونا رو به جای پیغمبر برم. اگه اونا حق داشتن حرف بزنن منم حق دارم، اگه اونا حق داشتن تفسیر کنن سنت پیغمبر بنده هم حق دارم. این که چند سال از من جلوتر بودن، من چند سال از اونا عقب سرم، هیچ چیزی رو تغییر نمیدن. یادتون باشه این جمله ابو حنیفه خیلی جمله شنیدن است، هم رجالون و نحن، جمله غزالی، هم رجالون و نحن رجال، اونها برای خودشون کسانی بودن، ما برای خودمون کسانی هستیم، و همون حقوق و اختیارات رو که اونها داشتن ما هم داریم. ببینید من حرفم اینه، یه عده‌ای امروز حقیقتاً چنین وانمود میکنن، بلکه تصریح میکنن که اسلام و تفسیر اسلام همان است که فلان آقا و فلان آقا میگوین، غیر از این هم چیزی نیست. ولی دقیقا در مقابل اینها باید همین رو گفت که نه خیر، هم رجالم و نحن رجال، اگه اونا حق دارن تفسیر کنن، ما هم حق داریم تفسیر کنیم. چنین انحصاری، چنین امتیازی رو خداوند به کسی نداده است به نحو انحصاری. همه ما حق داریم. مسلمان ها در یه دوره‌ای توی قرنی فلان جور حق داشتن بفهمن، دلایل خودشون هم داشتن، ما اونها رو تخطئه نمی‌کنیم. ولی ما اگه دلایل خودمون رو داشته باشیم برای تفسیر دیگری، فهم دیگری، این هم رواست، این رو هم نمیشه دلش رو گرفت. توجه میکنید من وقتی که قبض و بسط رو نوشتم تا از مدتی فکر کردم که این به خورد جامعه رفته، اقلا پاره از افراد این رو خوب گرفتن، ولی به تدریج پاره از اظهار نظرهایی که من شنیدم دیدم نه اینطورا نیست، واقعا اینطوری نیست. یه تعداد زیادی حتی از کسانی که راجع به اسلام، روشن فکران لائیک و غیر لائیک اظهار نظر میکنن، اینا حقیقتا معتقد و قرض و بس نیستن. فکر میکنن که یک تفسیر منجمد فریز شده تاریخی از این وجود داره و این تفسیر ازلی و ابدی و حق از آن علمای قرن سوم و چهارم بوده. من نمیدونم قرن سوم و چهارم چه خصوصیاتی داره که یه عده‌ای رو مفسران انحصاری این شریعت کردن. چرا قرن چهاردهم نباشه؟ چرا قرن بیستم نباشه؟ این به طور کلی پاسخ شماست که بسیار خوب، روحانیان ما که تفسیر برای خودشون دارن از این دیانت، اهلا و سهلا، ما حالا اونها رو هم متهم به قرض ورزی نمی کنیم، شبهه رو به قول حضرات قبول می گیریم. به قول مولانا گفت گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. رحمت و افضالشون هم می کنیم که چوب استدلالشون نشتنه، دلیلشون رو هم محکم می دنیم. ولی دیگران هم دلیل دارن، دیگران هم حرف دارن، این مزیت انحصاری نیست که خود آدم به اونها داده باشه. توجه می کنیم دقیقا قرض و بسط همینه، اصلا مبنای رفرم دینی است. و من البته سعی کردم که در اونجا مکانیزم این رو هم بیان کنم، اصلا هراسی نیست، اصلا چنین نیست که یک کسی از یه چیزی خوشش اومده، یکی خوشش نمیاد بگه گفت این حکم به نظر من مثلا انسانی نیست یا انسانی هست، این قضایا نیست، بس خیلی منطقی تر و محکم تر از این حرف هست. و اتفاقا به تمام گذشته کنم حق میده، یعنی اینکه اونا چرا اونجوری معنی کردن، ما چرا اینجوری معنی کردیم، درست اینا رو تو جایگاه تاریخی منطقی خودشون می نشانه و همم محترمن. لذا ببینید بله، حکومت ما میخواد وانمود بکنه و این رو به صراحت هم گفتن که یک تفسیر از اسلام وجود دارد و اون تفسیر هم همان است که در اختیار آقایون است. واقعا این هم استبداد نظری است که استبداد عملی رو هم به دنبال خودش میاره و این همان عدم پلورالیسم فکر دینی است. همه این چیزاست. در مقابلش خود تئوری های دیگه وجود داره و این تئوری های دیگه البته نتایج عملی دیگر هم خواهد داشت. و حالا من اگه بخوام مثال های تاریخی به شما بدم، خیلی دیگه، خیلی زیاده. توجه فرمودید ببینید اینجوری براتون خیلی ساده، شیعیان کاری از احکام قرآن رو تعطیل کردن. صریحا تفسیرشون این بود نماز جمعه نگه تو قرآن نیست، اگه نیست صریحا نماز جمعه باید بخونی. شیعیان 12 قرن نماز جمعه نمیخوندن با اینکه این آیه تو قرآنه. تفسیر دیگه می کردن، می گفتن این فقط منوط به وقتی است که امام معصوم در میان ما باشه، چون امام معصوم نیست این حس تعطیل. به همین راحتی یعنی شما فکر نکنید که حالا اگه یه چیزی تو قرآن هم اومد همون هم حتمیه، نه خیر، همه این تفسیرها وجود داره. حتی حکمی که تو قرآن اومده علما یه جوری معنیش میکنن که راحت کنارش میذاره. حتی بعضی از علمای شیعه میگفتن نماز جمعه خوندن حرامه، نه تنها واجب نیست، اصلا گناه اگه بخونید. بله هم یعنی این تنوع تفسیری رو من فقط میخوام به شما عرض بکنم. این قصه نیست که یه عده امروز از روی حوادث خودشون اختراع کرده باشن. شما به تاریخ این شریعت و این آیین و مفصلانی که تازه عرض کردم همشون رو هم ما محترم میشماریم و معتقدیم که همه از خالص ایمان این سخنها رو گفتن، مطلقا حوادث بازی نبود. با شما میبینید که این چیزا وجود داشته، مثال فراوان است در این زمینه. لذا چسبیدن به این حکم، چسبیدن به اون حکم، این جور پافشاری کردن، اینا بیش از این که نشانه های ایمان باشه در پاره از موارد 100% مقتضای قدرت است. توجه میکنید تو اقتضاعات ویژه خودش بذاره و بنابراین باید آدم آماده باشه که یه جور دیگری بیندیشه.
من
امیر
هم میگم جنابالی این حد رو خارج از دین حکومتی مطرح میکنیم، ولی درون حکومت دین اون تنوع رو نخواهد کرد. بنابراین اصل جدایی دین از حکومت نه از سیاست، اصل این پلورالیسم دینی باید خارج از حکومت یعنی دین حکومتی انجام بده. در این حد غیر ممکن. بنابراین این که ما این تنوع تفسیر درون حکومت دینی بتونه انجام بگیره رو من شخصا قبول ندارم. یک مشکلات آقای خاتمی من اینه که درون حکومت میخواد تنوع تفسیر ایجاد کنه، این تقریبا غیر ممکن میشه. حالا دلایل چیزی هم داره، هم دلایل طبقاتی داره، اجتماعی داره، ایدئولوژی داره. نکته دومی در مورد رابطه ایران و اسلام صحبت کردیم. گفتید ما دو تا وطن داریم، یعنی از ایرانی مسلمان یا ایران خبر بزن مسیحی، دو تا وطن دارن، یکیش اسلامه یکی ایران. گفتید این دو تا یکی واقعیت اینه، اینا با هم فرق میکنه. ایران یک سرزمین مشخصی با جغرافیای محدود، در حالی که اسلام اینجوری نیست. خودتون در صورتون فرمودید که اسلام فراب فردی و ملیتی و اینا. بنابراین وقتی که شما یک وطن دارید که فرا ایرانه، یک وطن دیگه دارید که ایرانه، این دوتا با هم مشکل پیدا میکنن. ولی مثال خیلی مشخصشو من در سفت خارجی جمهوری میگیم، ببین ما نتونستیم بالاخره منافع ملی خودمون با منافع اسلامی مون بیشتی اینا رو بیاریم توی هم. چرا؟ برای اینکه اولویت های حکومت همین حالا جمع صحبت کنم در سفت خارجی اینه که یه اول اسلام، کشورهای اسلامی، بعد منطقه، بعد خارج از اون. در حالی که ممکنه منافع ملی ما اصلا اینجوری وقت نداره. بنابراین ما اتفاق که افتاد این بود که ما وطن اول ما که ایران بود با وطن دوم ما که اسلام بود در صدا قرار گرفت. یه چیزی که ما میبینیم هر روز. بنابراین مثلا عرض کردم که این دو تا وطن یکی نیست. ما به حال حال باید در چارچوب منافع ملی ما در رابطه با اولویت این دو وطن تصمیم بگیریم. ایران اسلامی با اسلام ایران، یعنی ایران اسلامی خیلی فرق می‌کنه با اسلام ایران. یعنی من فکر می‌کنم ایران اسلامی مهمه، نه اسلام ایران. و همین دلیل من فکر می‌کنم که این توضیح رو می‌خواستم بدم و خواهش می‌کنم که این رو بیشتر باز کنید که این کار ما چیزی هم می‌کنید. ما هم می‌کنید که شاید آقای فرداجی می‌کنید. به فرد باید بگیرید. چی میشید برای همین
چرا از ادواج نخواسته ها متشکرم از توضیحاتتون. ببینید راجب سوال دومتون من کاملا به این وقف دارم. اتفاقا به وقتی سازمان برنامه بودجه در ایران یه جلسه کمیته تشکیل داده بود برای بحث در باب موانع دینی توسعه، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، همه اینجور چیزا، موانع کلامی دینی، یعنی کجا اندیشه های دینی ما جلوی توسعه ما رو در زمینه های مختلف میگیره. کمیته نسبتا محدودی بود و چند تا کمیته مشابه برادر و خواهرم داشته، همه اونا رو منتشر کردن، نتایجش اینه که منتشر نکردن چون خیلی مسئله حساسی توش بود. ولی خب یه نسخه از اون پروسیدینگش رو من دارم یه وقت اگه بخواد. این از اون نکاتی بود که ما رو شنگاش گذاشتیم و من این رو خصوصا توضیح دادم، گفتم که شما در حال حاضر سفیر میفرستید به کشورهای دیگه و کشورهای دیگه هم سفیر میاد. سفیر ما میره به کشورهای دیگه که از چی دفاع بکنه؟ از منافع ملی دفاع بکنه یا از منافع امت اسلام دفاع بکنه؟ و اگر دو پاره از کشورهایی که هر دو متعلق به امت اسلام هست، یعنی مصر و ایران مثلا فرض کنیم، اینا با هم منافعشون مختلف شد، متضاد شد، ما چی کار میکنیم؟ اینجا چه فرمولی داریم؟ این اتفاقا نکته ایست که دیده شده، یعنی بهش توجه شده. من حالا خدمت شما عرض میکنم، این که میگید که این دوتا تضاد قرار میگیرن، این فقط در سطح حکومت که این تضاد پدید میاد، ولی در سطح فرد واقعا این وطن همون وطنه، فرق نمیم، دوتا وطن به هم منطبقا گویی که یکیش وطن بزرگتری، اما در سطح حکومت این قصه از قضا هست. این از اون مداردیست که ما اتفاقا اونجا این کار رو میکردیم برای اینکه این نکته ها رو به پاره از صاحب نظران و فقها ها یا اندیشه سازان یا هر چی بگیم که این معضلات وجود داره. چون شما ببینید توی فقه ما اصلا مرزهای جغرافیایی هیچ به رسمیت شناخته نشده، همیشه مرزهای امت اسلامی مطرح بوده. توجه میفرمایید هم منافع اسلام، این نیشن استیت که اصلا جز به تولیدات تاریخ مدرنه چندان شناخته شده نیست، به همین سبب به قول خود فقه های اجتهادی باید در این باب صورت بگیره. مفهوم منفعت ملی اصلا باید وارد مقولات فقه سیاسی ما بشه و از اونجا اون تضادی که میفرمایید که قرار بخشی هم وجود داره واقعا باید حل بشه. اینطوره، ولی این موضوع مخواستم از کنم که دیده شده، مورد توجه، حلش هم البته آسان نیست. سوال اولتون، سوال دوم از پلورالیسم. بله ببینید پلورالیسم،
سوال دوم در واقع خواهد از کنم که نظر شما این هست که پلورالیسم دینی
بله
خارج از دین و حکومتی
دین؟ بله الان از متوجه سوالتون شدم. ملاحظه بکنید اصلا پلورالیسم یه بحث تئوریکه دیگه. وقتی که شما قانون دارید، و هم باز یه سمیناری در مشهد بود، من یادم اینا همین رو به دانشجوان بحث میکردم، در مقام قانون شما پلورالیسم ندارید. معنی نداره مثلا توی یک کشوری اینجا یا هر جا چند جور قانون داشته باشیم، قانون همیشه یکیه دیگه. وقتی که میفرمایید پلورالیسم حکومتی نداریم، دقیقا یعنی چون حکومت و مخصوصا اون بخش قوه مقننه‌اش و مجریه‌اش اینا بالاخره باید بر یک معیار عمل بکنن، اصلا معنی نداره که چند جور قانون باشه برای یک مورد، یک مورد. آره اونجا پلورالیسم نداریم، اصلا معنی نداره. اما پلورالیسم بیرون حکومتی در واقع کمک میکنه به چی؟ به طراحی بهترین قانون. و حکومت در واقع باید راه و مجال رو برای اون پلورالیسم بیرونی باز بگذاره، اون رایزنی ها، اون گفتگوها، اون تنوع افکار و غیره، تا اینا منتهی بشه وقتی که اسارش به دست میاد و خلاصش یه قانونی باشه که خود بهترین باشه. اما وقتی که قانون شد و دیگه از نوعی حکومت بره، دیگه اصلا پلورالیسم اونجا تعریف نشد، معنی نداره اصلا. درسته. آقای
دکتر، فرمود ممنیت هم دیگه غیر اختیاره، دیانت هم دیگه اختیاره. با توجه به اعتقاد در اسلام چگونه دیانت هم دیگه اختیاره؟
من خیلی ممنونم از اینکه شما به بعضی نکته های خیلی جدی سخن من توجه کردید. یعنی یکی از اون نکاتی که من خودم روش عنایت دارم همینه. بله عرض من همین بود که شما گفتید که گمان میکنم هم روشن هم هست، یعنی آدمی انسان مختار و آگاه به هر حال خودش حق داره که دین و آیین خودش رو اختیار کنه هر چه که هست، اما ملیت که میاد رو گردنش روشانش خودش اختیار نمی کنه. این درست، اما همین دیانت اختیاری رو بله در اسلام ما یه حکم داریم که اگر کسی دین خودش رو عوض کرد او رو بکشن و اعدام کنن. این در این فکر قابل جمعه هست. اطلاقا فقه های اسلام در این باب نسبتا هم اتفاق نظر دارن، یعنی این رو عرض میکنم که این موضوع رو تقویت کرده باشن، یعنی یه قول نادری نیست که مثلا یک فقیهی یه جایی گفته باشه فقیه مخالفت کرده باشن. البته اونا محدوده اجرای این حکم رو همیشه بیان کردن که به قول خودشون در دورانی که شبهات زیاده، یعنی خلاصه ذهن ها مسئله داره، استدلال اشکالی نداره، این رو خود فقها گفتن دقیقا مثل زمان ما مثلا، و من این رو در نامی که با آقای منتظری نوشتم به جای دیگه نو مطرح کردم، خود فقها گفتن که بله اگر ذهن ها مسئله دار شد، مردم شبهه دار شدند و اینا، این حکم جاری نمی شود. و اخیراً هم بعضی فقهای ما یه مقداری این رو طرح کردن که یه ذره پایه‌هاش رو لغو کنن، ولی در گذشته به هر حال این وجود داشته و گاهی هم اجرا می‌شده. یعنی ما در عالم اسلام اقلاً خود شیعیان که 3-4 تا فقیهشون رو همینجوری از دست دادن، یعنی به همین دلایل کشته شدن، از بین رفتن، گاهی هم این حکم اجرا می‌شد در مورد بعضی‌ها. در اوائل دوره اسلامی پاری از کسانی که زندیق لقب گرفتند متهم شدند به زندقه، اینا خوب اعدام شدند، مثل ابن عبدالعجا که خیلی مشهوره و بعضی هایی که ابن مقفع هم فکر میکنم همین سرنوشت رو داشت و بعضی های دیگه. این اتفاق افتاده، یعنی هیچ قابل انکار نیست. من شخصا البته نمیدانم که زمان شخص پیامبر این اتفاق افتاده باشد یا نه، یعنی الان از ریکوردهای تاریخی چیزی به یاد ندارم، اما بعدا چرا این مسئله بوده. حالا چرا؟ ببینید من یک بار اینجا بحثی داشتم تحت عنوان اسلام حقیقت و اسلام هویت، شاید شما نبودید اونجا، من این نکته رو، یعنی نه این نکته خاص رو، به طور کلی فضای حاکم بر احکام این چنینی رو اونجا بیان کردم و گفتم که اسلام دو بخش داره، دو بعد داره، یه بعد حقیقتی داره، یه بعد هویتی. بعد حقیقتیش همون اصل تعلیماتیست که پیامبر میاره در باب خدا، جهان، آخرت، انسان، تاریخ و غیره. بعد هویتیش همون بعد حزبیشه به اصطلاح امروز، بعد سیاسی کاره که شما عضوی از این مجموعه و این حزب هستید یا نیستید. یا مثلا شما نوعی رو عرض میکنم کسی در پی تخریب این هویت هست یا در پی تخریب این هویت نیست. لذا حکم ارتداد در مورد اون کسانی بود که در واقع، یعنی حکم سیاسی بود خلاصش اینه، نه یک حکم مربوطه به اصل حقیقت دیانت، کسانی که به دنبال تخریب این هویت سیاسی و این حزب برمی آمدن. در ادیان دیگه این قصه بود. در اسلام رسی پیامبر اسلام ظاهرا تصمیم شدیدی داشت در این باب. در بودیزم شما می دونید بودا می گفت کسی که 6 بار عقیدش رو عوض می کنه دفعه 7 که بهش من نیاد، این داره مسخره میکنه، این دیگه درست نیست. در مسیحیت البته جور دیگر، اونا که خب خیلی شدید. جز به احکام هویتی اسلام یه تعداد از این چیزا هست. آیه از قرآن که مربوط به این میشود آیه ایست که البته دوش حکم قتل نیست، حکم اعدام نیست، ولی اونجا گفته شده است که کسانی هستند که به دوستان خودشون میگوین که آمن و وجه هم نهار و کفر و آخره هست، صبح برید بگید ما ایمان داریم، عصر بیاد بگید ما قبول نداریم، دوباره فردا صبح برید، یعنی اینجوری یه چیزی رو لغو بکنید، توجه میکنید؟ اونم چی؟ در اولی که دوره تأسیس بود، یعنی تازه این نطفه داشت متکون میشد، این نطفه اسلام خیلی لرزان بود، اینجور شوخی کردن ها میتونید لطمه جدی بهش بزنید. پیامبر اسلام در مقابل اینا خیلی صفر وایساد و گفت که این اجازه رو نمیدم. اصلا مربوط به حقیقت ایمانشون نبود، مربوط به اون بحث اختیاری، مربوط به موضع‌گیری سیاسیشون بود که میخواستن اون هویت رو تخریب کنن. به همین دلیل بنده معتقدم، از کلام این رو هم نوشتم برای فقها، که در حال حاضر که به اصطلاح نیخ اسلام چنان کوبیده شده است که به هیچ حیله و ترفندی دیگه کسی نمیتونه این از جا بکنه. روزی 1 میلیون نفر مسلمان بشن، 1 میلیون کافر بشن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، اصلا هیچ اثری نداره دیگه. اصلا این حکم معناش، اجراش تقریبا سنسلس، یعنی دیگه جا نداره، دیگه اصلا وضعش و جاش نیست. فقهای ما البته خود این ملاحظاتی که در نظر نمیگیرن، اینجوری که نظر نمی کنن تو مسائل، چیکار می کنن؟ فقط این که ما یک جمله‌ای داریم که تو این جمله گفته شده است که این است، وظیفتون این است، چنین بکنید. شرایطش و اینا رو معمولا مد نظر ندارن. الان عرض من خدمت شما عمدتا این بود که این حکم ارتداد اصلا بر نمی گرده به اون حقیقت اختیاری ایمان، بر می گرده به اون موضع گیری سیاسی فرد که شکل ایمانی و اعتقادی پیدا می کنه.
شما در خدای صحبت کنیم اشاره کردید به بحث نسبت به این تئوری و عملا به بعدم به شبه کشید و که مارکسیست صحبت کرده یعنی که اون موضوع شما در عالم اسلام داریم عملا به شکلی سیاسی معاصر مسلمین داریم. ما الان در عرصه سیاست لیبرالیستا و فلورالیستا برای خودشون سیاسی سیاسی دارن، ساختارگرایان و مارکسیستان و مارکسیستان دارن، دارستان و دارستان و مارکسیستان عرضه کردن. در این موقع که میرسیم به عالم اسلام توی روزگار فعلی در جهان مدرن، ما عملا یک تئوری سیاسی مدون و منسجم اسلامی نداریم. آیا تئوری پرداز این تئوری سیاسی قرار است روشنفکر دینی قرار فیلسوف باشه، قرار یک سیاستمداری باشه که خودش سکولار میدونه در منش و عمل سیاسی و اجتماعی ولی در قلبش خود مؤمن باشه؟ به دوار من یه حفره ها و یه خلاه های بسیار بزرگی توی وادی وجود داره که هنوز کسی بهش نپرداخته. در اصل یافتن تو جهان غرب 300 تا 400 تا روی این کار کردن و بعد از مدت ها این تئوری ها مورد خودش جمع کرده در حالا نیشن استیت خودشون متجلی کرده، ولی ما در عالم اسلامی رو نداریم. الان هم که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم یه چیز مشوش و مبهمی داریم میگیم. حتی شما اگه به عنوان یک روشنفکر دینی دارید تئوری ارائه میکنید، ناچارید برگردید به این رفرنس پوینت هایی که توی عالم غرب وجود داره، در واقع اون مؤلفه های جهان مدرن رو واردش میکنید. اینجا من اصلا تقابل میان غرب و شرق نمیبینم، تقابل جهان سنتی و جهان مدرن است که اینجا دیگه اگر تئوری سیاسی داریم صحبت میکنیم. خلاصه دولت نمیبینید که ما توی جهان اسلام تو روزگار معاصر در بین مسلمین تئوری پرداز سیاسی کجا؟ کی قرار این تئوری پرداز باشه؟ اصلا ما آتوریتی که نداریم توی زمینه، کی قرار مشارکت کنه توی زمینه؟
اون که از آن همگانه، یعنی همطور که میگید اتوریتی وجود نداره، کسی امتیاز ویژه‌ای در این زمینه نداره، همه باید همفکر و همکاری بکنن. ولی بگذارید در عقب‌تر بریم. ببینید اصلا خود این مسئله خودش نفس این که آیا چنین تئوری پردازی باید صورت بگیره بر مبنای موازین اسلامی، خود این اصلا محل سوال است. ما در واقع دو تا مشرب داریم در اینجا دیگه. یک مشرب که این برمیگرده به انتظاراتی که ما از دین داریم. من در پاره از دروس و نشتام نکته رو مشروحاً آوردم که انتظاراتی که ما از دین داریم این باید اول تبیین بشه، اصلا ما از این چی میخواییم. اگر تبیین سیاست رو هم میخواییم، اگر طبابت رو هم میخواییم، اگر اینا رو هم میخواییم، چه خود باید بعد بریم براش تاوید فکر بکنیم یا یه منابعی رو گیر بیاریم از اون اینا رو استخراج کنیم. ولی اگر اول ما در دین شناسی به اصطلاح بیرون دینی خودمون به این نتیجه و نظر رسیده باشیم که پاره از چیزها را از دین توقع نباید داشت، حتی اگر پیامبر همون کار را کرده باشه، حتی در مقام پیامبری هم اون کار غیر دینی بوده که او انجام داده، چون چنین نیست که هر کاری رو پیامبر کرده باشه به لحاظ دینی بودنش باشه، خیلیش به لحاظ بشری بودن ایشون بوده، خیلیش به لحاظ عرب بودنش بوده. توجه میکنه پیغمبر اگه به زبان عربی حرف میزد که معنیش نیست که به عربی حرف زدن مقدستر است، مثلا مهمتر است، اینطوری نیست که این چون ایشون عرب بود خود به عربی صحبت میکرد. خیلی از کارا که حتی ایشان میکرده نباید به پای دین نوشت، و اینجا ما به یه تئوری خیلی دقیقی نیازمندیم که این را اول برای ما معین بکنه که در شخص و شخصیت پیامبر و پیشوایان دین کدوم حرفا و کاراشون از دین و موضع دینی برمی‌خیزه و کدوم بقیهش موضع شخصی و انسانی و غیره. این دقیقا همین سوالیست که اینجا مطرحه. شما میدونید که آقای علی عبدالرازق که شاید بشه که اولین کسی بود که این مسئله مطرح کرد 1925 در مصر اون کتاب اسلام و اصول حکم رو نوشت، اسلام و اصول حکومت، ایشان جز اولین کسانی بود که اونجا گفت که حکومت در اسلام نیست و به دنبال یک تئوری حکومت در اسلام نگردید. البته خوش عاقبت نبود، اذیتش کردن، دفترش رو سوزوندن، کتابش رو ممنوع کردن، مشکلات زیادی مواجه شد، ولی این حرف رو زد، این باب رو باز کرد. الان البته اون حرف پیروان زیادی داره، توجه در خود ایران ما نظریه پردازانی هستن که درست همین راه رو میرن، همین فکر رو دارن و معتقدن و معتقدم گفتم برای مبنای پیشین تئوریک هستن دایره توقعات از دین رو باید معین کرد و محدود کرد. اگر این تو دایره توقعات نگنجه اصلا دیگه چه حاجت به نظریه پرداز در این باب. اما اگر اینا دعوار اول اونجا باید حل کرد، اما اگر اینجوری باشه داخل، البته به اسم هیچ کسی نوشته نشده، شما به منزله مورخ، فیلسوف، متکلم، هر چی میتونید که این زمینه سر نظر بکنید و بالاخره فقها که خودشون اولین کسانی میدونن که مکلفن و محقن در این باب سخن بگن و مینویسن، ولی اول باید اصلا روشن کرد که این کار باید کرد، همچی چیزی معقول است یا نه. خیلی هم نپرسید چیزه نشد، حالا شما اونا رو بفرمایید.
خب اگه مثلا بگیم شما
حتی مطرح مدون یک دو سه معین آرتیکولات به اصطلاح بیان کنه که یک دو سه من چنین اندیشه هایی دارم، حتی شاید اینم نباشه، معیار من اینا نیست. نه خیر، همطور که من از کردم، درست مثل وطن و مثل ملیت، ایمان و عقیده بسیاری از مردم معلل است، نه مدلل، یعنی علت داره، دلیل نداره، چون در محیط اسلامی و حالا هر محیط دیگری زاده شده اند، اون آیین رو، اون دین رو دارند. اکثریت اینطوری هست و تا آخر عمرشون هم کنابیش همونجوری باقی میمونند. با یه عقایدی که بعضش مبهمه، بعضش هم روشنه، ترازو میکنیم و این بر همه امور صادقه، یعنی مردم متوسط همه جا همینطوری هست. سیاست هم شما ازشون بپرسید، یه چیزایی براشون روشنه، خیلی چیز هم براشون مبهم و تاریک و توپهلوه. راجع به زندگی ازشون سوال بکنید، راجع به وظایف زناشویی ازشون سوال بکنید، هر چی یه چیزای روشنی میدونن، خیلی چیزاشون هم تاریکه. عموم مردم در عموم مسائل این چنین است. نادرن افرادی که این چیزا رو همه رو بر خودشون حسابرسی کردن و دقیق و موضع گیری های خاص خودشون رو میدونن و چرایی و موضع گیری ها رو میدونن و حاضر به دفاع از اونام هستن و حاضر به اثبات هستن، این پدیده نادری. این که من میگم که مردم ما مسلمانن به دلیل این است که شما روز عاشورا رو اینا چیکار میکنن، یعنی این مسلمانی و این دینداری تجلیاتش همین جاهاست. این به معنای نیستش که اینا پارسا هستن مثل سلمان فارسی و نمیدونم ایمانهای قوی دارن و در مقابل غرض و شهوت و غضب به قول مولانا نمی لغزند و اینجورا نیست، همه این گناه ها رو هم مرتکب میشن، اون اکثریت مردم. جایی که برق اسیان بر آدم سفی زد ما را شکونه زیبت دعوی بیگناهی، همه اینا هم هست. ولی در این حال اعتقادات چون جا نشون دادن، شما برید مشهد همین تابستون ببینید چه خبره، چقدر میان، برید قوم ببینید چه خبره، روزای عاشورا ببینید چه خبره، دسته و سنزنی که را میدازن، خرجی که میکنن، پولی که در این راه ها میدن، هست دیگه، همینه دیگه. من همین رو دارم میگم، اصلا معناشی نیستش که اینا هر کدومشون یه متکلمن، یه فیلسوفن، یه نه، این حبران نیست. اعتقادات سادهی دارم تو جانشون هم نشسته، سر بزنگاه ها هم این چیزا قطعا عمل میکنه. یعنی شما این رو بدونید که در مثلا کشور ما اگر مردم بدانن یک نفر اعتقاد دینی درستی نداره، اینو بدونم مطمئنن رای نمیاره تون کشور. این که ایران که سهله، تو آمریکاش هم همینطوره. توجه واقعا اینطوریه، اگر یک رئیس جمهوری رو بدانن که این ضد مسیحیته یا بی اعتنام مسیحیت، رای نمیدن بهش. اینجورا نیست، به همین دلیل تظاهر میکنن بعضی از اینا به دین داری. یعنی ایرانش که سهله، حالا آمریکا البته میونه کشور غربی مثلا کشور دینی تری، جامعه دینی تری هم هست از اروپا، خصوصا از اسکاندیناوی اونجا که خود خیلی سکولارتره. منظور من همینه، به همین معیار جامعه آمریکا مطلقا دینیه. افرادی که توش خیلی چرچ میرن خیلی زیادن، توی سر بزنگاه ها، اونجایی که میخوان خرج بکنن، اونجایی که میخوان تصمیم بگیرن، اونجایی که میخوان رای بدن، اینا مطلقا اثر خودش رو میشون میده. اینی که من میگفتم که دین مثلا چرچ وقتی که خیلی قوی میشه و طرفدار داره که قوی میشه دیگه، بله، قدرت، سیاست، اصلا این تئوری قدرت توی آمریکا گاهی چرچ در میفته با ادمنستریشن مثلا سیاسی و اینا، مجبورن ملاحظه شو بکنن چون مقتدره. چرا مقتدره؟ چون طرفدار داره. همین معنی چیه دیگه؟ چیز دیگری نیست. نهاد روحانیت که در ایران به هر حال به لحاظ تاریخی قوی بوده، همیشه هم یه شاخی در کنار چشم قدرت ها بوده یا کنار دستشون بوده. به این دلیل نهاد روحانیت قوی بوده که مردم چیز بودن، معتقد بودن. اگر نبودن به هیچ وجه نهاد قدرتی نمی گرفت. برای اینکه قدرت بالاخره یه پایگاه میخواد دیگه، همینطوری که اصول تفرید نمیاد. همه دشان یه چنین چیزی وجود داره. روحانیت بعد از انقلاب خیلی چرخا زده بود، حالا اونا داستانش برای وقت دیگری بمانه. من معیارم همین هاست، به همین معنای ساده مردم دین دارم. بله
ببخشید، ما خیلی نداریم،
من
تعداد زیادی، بله تعداد زیادی هم سوال هست. ما اینجا تا ساعت 9 در واقع میتونستیم باشیم. من واقعا میخوام عذرخواهی کنم از بقیه خانم ها آقایون، هم بعضی برنامه ماشون اعلام شد تا 9 میخوام تشریف ببرم. همین که این سالون هم تا 9 بیشتر
ما بزرگ تحافظ رو بنده میکنم.
همه تشکر میکنیم،
گفته بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش، جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. همه رو بخواهد.